پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و حضور شما رو در برنامه چشمه خورشید خوش آمد میگم. ما در این برنامه به همراه مهمان عزیزمون جناب استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله میپردازیم. اما پیش از این که خیر مقدم بگم به استاد عزیز، این مطلب رو اینجا ذکر بکنم که امروز روزی خاص هست برای بهایان عالم. در این روز حضرت باب در حضور جناب ملا حسین بشرویه ملقب به باب الباب اظهار امر یا بعثت کردن. من این روز و این مناسبت رو به همه اهل عالم تبریک میگم. با ما همراه باشید. جناب فرید، بسیار خوش اومدید به برنامه چشمه خورشید.
مرسی از شما و همینطور خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز هستم.
جناب فرید، ما در برنامه گذشته در مورد وقایع شیراز صحبت می‌کردیم. دورانی است که حضرت باب در حبس خانگی تشریف دارند و سید یحیی دارابی به حضور ایشون رسیده.
بله،
سوالاتی می‌پرسن ازشون، تقاضای تفاسیر مختلف می‌کنن ازشون و ما در برنامه گذشته آخرین تفسیری که از حضرت باب رو راجبش صحبت کردیم تفسیر سوره کوثر بود.
درست.
در همون دوران که سید یحیی دارابی هنوز در حضور حضرت باب قرار داره، چه اثر دیگه‌ای از قلم حضرت باب نازل میشه؟
در حقیقت ما در حوالی سال 1262 هجری قمری هستیم، یعنی سال سوم ظهور حضرت باب هست. ملاقات با یحیی دارابی باعث تغییرات بسیار عمده‌ای در جامعه بابی اون زمان شد، برای اینکه او مأمور بود که از طرف شاه بیاد و احوال باب رو بررسی بکنه و مآل او رو رقم بزنه.
بله.
از این جهت او از جهت محکمکاری به تعبیر ما میخواست که امر حضرت باب رو، قضیه باب رو به گونه ای درست بررسی بکنه، چون مسئله حیاتی بود. سوالی هم که از تفسیر سوره کوثر کرد در سلسله یک سری از سوالاتی بود که از حضرت باب داشت و این خطاست که فکر کنیم او در قصد آزمون حضرت باب رو در حقانیت داشت.
درست.
شاید اون اوائل این انگیزه اصلی برای او بود و نیت حقیقیش این بود که باب رو بیازمایه در این خصوص، اما بعدها وقتی که جلالت و جبروت حضرت باب رو دید و نوع آثار ایشون رو مطالعه کرد و خواند، فهمید که منبع دانش و حقیقتاً باب علم الهیست.
بله.
از این رو سوالات متعددی رو از حضرت باب کرد که جواب بسیاری از اونها رو هم گرفت. چند اثر از حضرت باب وجود داره که این احتمال هست که خطاب به یحیی دارابی یا وحید اکبر باشه.
چرا احتمال؟
برای اینکه بسیاری از محققان آثار حضرت باب این تصور رو دارن که ممکنه که این آثار صرفاً بر اساس یک سائل نامعلوم نازل شده باشه.
بله.
ولی ما در فحوای کلام میفهمیم که اشاراتی که در این آثار وجود داره به احتمال زیاد به ظن قوی مخاطب اصلی خود یحیی است. اگر موافق باشیم به یه چند تا از این آثار اشاره
بله
بکنیم.
حتما.
در مجموعه آثار حضرت باب سه تا اثر وجود داره که خیلی شبیه همان نام هاشون، مثلا رسالت الهائیه، تفسیر حرف ها، تفسیر ها و یک اثر دیگه‌ای هست که در برخی از کتب بهائی و بابی می‌بینیم به اسم رساله الفین، یعنی دو الف، دو هزار.
بله.
وقتی به مضمون اینها مراجعه میکنیم متوجه میشیم که واقعا ما در حقیقت با سه تا اثر مختلف و مجزا از هم روبرو هستیم و این نام ها در واقع به علت عدم آشنایی نویسندگان با متن اثر، این نام ها به صورت مترادف گاهی اوقات هم متباین از هم به همدیگه اطلاق شدن.
یعنی نام هاشون هم متفاوت بوده اصلا یا نه نام همین بوده؟ در
نام ها همین هست. بله. ولی هر کسی خواسته که نوعی این رو تخفیف بده، مثلا تفسیر حرف ها شاید همون تفسیر ها باشه که در برخی از نسخه های دیگه وجود داره. یه نکته جذابی که وجود داره در یکی از این آثار، مطلبی وجود داره که حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی به اون اشاره عجیبی کردن و اون این است که می‌فرمایند این متنی که الان زیارت می‌کنیم از حضرت بهاءالله است در کتاب معروف ایقان. می‌فرمایند همچنین در تفسیر ها تمنای شهادت خود را نمودند که دارن در وصف حضرت باب توضیح میدن.
بله.
بعد متنی رو نقل میکنن به این صورت که انی سمعت منادیان ینادی فی سری عفد احب الاشیا الیک فی سبیل الله کما فدل حسین علیه السلام و فی سبیلی الی آخر. ما میبینیم که حضرت بهاءالله این متن رو نقل از رساله تفسیرها فرمودن. از این رو چند نکته جذاب وجود داره. یکی خود حضرت بهاءالله اشراف کاملی به آثار حضرت باب داشتن، از طرف دیگه به یک اثر مشهوری از حضرت باب اشاره میکنن، تفسیر حرف ها یا تفسیر ها، و یک جمله هم که نقل میکنن جمله بسیار کلیدی است. ما در واقع این جمله معنای فارسی اون این میشه که من در عالم سر و باطن خودم دیدم یک شخصی منو ندا میزنه که خطاب میکنه که بهترین چیزهایی که نزد توست رو در راه خدا فدا کن، همونطور که حسین، یعنی حضرت حسین سید الشهدا، در راه من این کار رو کرد. خب نکته جذابش این است که این سال سوم ظهور، همون جریانی که در سال اول و روز اظهار ام در 1260 رخ داده بود در قیوم الاسما که از باب فرموده بودن که نهایتا من باید فدا بشم. بله. اینجا هم داره تکرار میشه، یعنی اون مآل نهایی، عاقبت نهایی از باب مثل این که همیشه مد نظر ایشون هست در همه مراحل، حتی در ماکو و چهر، یعنی ایشون میدونستن که نهایتا کار به کجا ختم میشه. از این رو هست بالا این شأن حضرت باب رو با امام حسین مقایسه کردن.
بله.
این نکته بود که جدا از روند برنامه امروز ما باید گفته میشد.
بسیار ممنونم جناب فرید. اگر موافق باشین یه استراحت کوتاه بکنیم و دوباره برمیگردیم.
بله.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، پیش از استراحت در مورد سه اثر از حضرت باب صحبت کردید.
بله.
که اسمهاشون خیلی شبیه به هم هست و گاهی به جای هم استفاده میشن و اشتباه گرفته
درسته.
میشن. آیا زمان نزول این سه اثر هم نزدیک به همه یا اونها متفاوته؟
بله، این سه تا اثر واقعا هر سه در شیراز و اتفاقا بعد از ایمان سید یحیی نازل شدن. برای اینکه خود حضرت باب در یکی از آثارشون که در اصفهان نازل شده میفرمایند که غیر از جهت اختیار که جهت تجلی امرالله در رتبه خلق اول جهتی حکم نفرمودند، اگرچه در حقیقت ذکر این مسئله فیما بین حکما احکام مختلفه است، چنانچه در تفسیرها و رسائل دیگر استدلال ابطال بعضی ایشان شده. ما با مفهوم این جمله خب گسترده است و وسیع فعلا کاری نداریم، اما اون قسمتی که میفهمم قبلا توی رساله تفسیر ها گفته شده نشون میده که این اثر باید قبل از اصفهان، یعنی در شیراز نازل شده باشه، و اینکه خود حضرت باب برای این رساله اهمیت بسیار زیادی قائل بودن که بهش استناد میکنن.
بله.
و محتوای تفسیر رساله تفسیر ها در حقیقت مضامین فلسفی و حکمی داشته، یعنی به نوعی الهیات بابی و شیخی رو مد نظر قرار داده بوده. از این جهت بله، کاملا درسته و این تفسیر یقینا در شیراز نازل. مشکل شدیم.
پرسشی که به وجود میاد اینه که چرا سه تا اثر نزدیک به هم در زمان نزدیک به هم و با اسمهای شبیه به هم باید نازل بشه؟
ما اینو میتونیم به صورت حضور سید یحیی حلش بکنیم، چون سید یحیی میدونسته که بعد جهت ماموریتش بالاخره از شیراز عازم تهران بشه.
بله.
و قبل از اینکه به تهران برسه بعد ابلاغ امر بکنه به پدرش، همونطور که برنامه‌های قبلی گفته شد، از این جهت فرصت اندکی بوده و این شبها که حضور حضرت باب میرسه مقتنم میدونسته این حضور رو و برای همینم دائما سوالات گوناگونی میکنه. مثلا یک اثر دیگری هم از حضرت باب وجود داره که ما بعداً بهش اشاره خواهیم کرد و اون شرح حدیث ابوالعبید مخصومی معروفه که این هم مخاطبش در واقع خود سید یحیی هست. باری بعد عرض کنم که ما در حقیقت اینجا صحبت از سه تا اثر داریم.
بله.
یکی تفسیر ها که جزء اول بعد اسم بگذاریم که با این جمله شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی جعل طراز الواح الابدا طراز الالف القائم بین الحرفین. به این معنا که خدا رو سپاس میگذاریم از این جهت که خودش رو با الف بین دو حرف جهان رو زینت بخشیده.
بله.
و ما میدونیم این منظورشون از الف بین دو حرف همون خود کلمه باب هست. باب. که باب از دو حرف ب، الف و ب تشکیل شده. این تفسیر یقیناً خطابش سید یحیی دارابیست. اما تفسیر رساله ها جزء دوم با این جمله شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی تقدس بقدس کینونیته عن عرفان اعلی مجردات لاهوت. به این مضمون که سپاس خدایی را که در نهایت تقدیس خودش خودش رو مقدس از شناخت همه حتی بالاترین مراحل آفرینش یعنی لاهوت قرار داده. اما تفسیر ها که ما در بسیار از کتب تاریخی مشاهده میکنیم در حقیقت اسم اصلیش از نظر حضرت اعلی شرح دعای غیبت هست. یعنی اسم اصلی اثر اصلا تفسیر ها نیست بلکه شرح دعای غیبته که با این عنوان شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی شهد بذاته لذاته ان لا اله الا هو. یعنی خدا خودش گواهی میده که جز او کس دیگری نیست.
این اسم شرح دعای غیبت از کجا آمد؟ از
خود حضرت اعلی. بله بله، در خود اثر حضرت رب اعلی این عنوان وجود داره و محققان اولیه و مورخان ابتدای ام نهضت بدی همین اسم رو بر اثر گذاشته بودند و این اثر هست که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان جمله از اون رو نقل کردن که ابتدا خدمت شما عرض شد. یعنی در واقع اسم اصلی اثر شرح دعای غیبته، اما در بین مردم و مخاطبین معروف به تفسیرها بود.
بله. جناب فرید، اون جزء سومی که ذکر فرمودین که اسم اصلی شرح دعای غیبت هست،
بله،
حضرت بالا در کتاب ایقان از اون به نام تفسیرها یاد میکنن.
بله.
اما معلومه که پیش از این اسم عوض شده، یعنی شرح دعای غیبت تبدیل شده به تفسیرها.
بله بله.
چه اتفاقی میفته که این اثر نامش عوض میشه؟
در حقیقت اسم اثر در خود خط حضرت اعلی به اسم شرح دعای غیبت معروفه، اما چون در ضمن او مسائلی مربوط به حرف ها گفته شده، از این جهت خیلی از کسانی که این رو مطالعه می کردن فکر می کردن که در واقع این شرحیست بر های هویت خداوندی.
بله.
اسمی که روتین اسمی که در حقیقت بین خودشون مؤمنین اولیه متعارف بوده و به همدیگه شناسا می کردن همین تفسیر رساله ها یا تفسیر ها بود.
بله.
علی ای حال بعد گفته این تفسیر جزء سوم که ما اسم میذاریم در حقیقت نامیست که باز ما گذاشتیم روی
بله.
رساله ها دو جزء بیشتر نداشته، یعنی جلد یک و دو که مربوط به تفسیر حرف ها بوده. چرا حالا ها رو انتخاب کردن؟ برای اینکه کسی که این سوالو کرده که یحیی باشه شروع اثرش با هو الله بوده و حضرت باب به این اثر به همین نکته اشاره میکنم، یعنی چون رساله تو با کلمه هو شروع شده و حرف اول اون ها محسوبه، پس من راجع به ها میخوام برای توی توضیحاتی بدم. حالا در این حال یه نکته ظریفی هم وجود داره و اون اینه که خود حرف ها به حروف ابجد
بله.
پنج و 5 به حروف ابجد باز کلمه باب رو هم شامل میشه. پس در واقع این دو جزء، جزء 1 و 2 از رساله ها در حقیقت بیان مقامات خود حضرت باب و شونات علمی ایشون بوده.
بله،
یعنی میخواستن نشون بدن که چرا باب مدینه علم الهی هستن.
از لحاظ محتوایی مخصوصا دو جزء اول چقدر شبیه هم و چقدر متفاوتن؟ آیا در دنباله هم اومدن یا اینکه نه اصلا مستقل میشه اونها رو در نظر گرفت؟
نه، کاملا اونجوری که خود حضرت باب توضیح دادن این اثر ادامه جزء 1 محسوب میشه. یعنی در حقیقت میشه گفت از این سه عنوانی که ما در اختیار داریم،
بله،
جزء اول و دومش در حقیقت مکمل همند، اما اون رساله سوم که شرح دعای غیبت باشه در حقیقت اصلا چیز دیگری است یا اثر دیگری است بعد محسوب بشه.
جناب فرید اشاره فرمودید که اون شرح حرفه های اون های هویت رو حضرت باب در این دو رساله، دو جزء اول مخصوصا انجام دادن.
بله.
یکی از حروف نام بها هم همین حرفه ها هست که در وسط بین با و الف قرار گرفته.
بله، بله.
آیا در این آثار اشاره میشه به نام بها؟
بله، هم از جهت ظاهری ما اشاراتی داریم، هم از جهت محتوایی، یعنی اینکه یه شخصیتی وجود داره که در واقع باب مقدمه زورو هست و ما در خود اثر میبینیم. این که خدا رو نمیتوان شناخت جز در لباس یک انسان کامل،
بله،
باز این از نظر حضرت باب نمیتونه همه مظاهر زور باشه به نوعی، بلکه مشیت اولی است که در ما ظهور کرده و این بها باشه. اینو باز در خود اثر به گونه ما میبینیم. اما در این حال نکته بسیار مهمی که وجود داره، از نظر حضرت باب کلمه بها خودش میدانید و میشه تصور کرد که با مقدم بر ها هست.
بله.
یعنی اگر با رو رمز از باب بگیریم، بعد ابتدا ظهور حضرت باب مقدم بر ظهور حضرت با حالا که حقیقت حرف ها باشه، شاید اینطور بشه تعبیر کرد که حضرت باب داشتن به یه گونه به یحیی و مؤمنین اولیه میرسوندن که مبادا تصور بکنید که این ظهور قائم و نهایی است، مهدی موعود، قائم آل محمد، پایان راه نیست، بلکه خودش در این حال مقدمه است بر اون ظهور کلی الهی که ما در عرف شیعه به اسم قیام حسین میشناسیم.
بله.
و اینجا میبینیم که رجعت حسینی، یعنی نام حضرت باب‌الله که حسین علی هم بود، اینجا مد نظر قرار میگیره. به عبارت دیگه تفسیر ها وقتی آدم این رو متوجه میشه، آدم حدس میزنه که حضرت باب در واقع خودشون رو قربانی ظهور حضرت باحالا کردن، چنان که اونجا هم توی اون اثر حضرت باحالا به این نکته اشاره میکنن، یعنی در کتاب ایقان که خوندی که میفرمان من در رساله ها این جمله بود که یک کسی در باطن من داره صدا میکنه، ندا میکنه که بهترین چیزها رو فدا کن، همانطور که حسین فدا کرده بود. این شاید اینطور بگیم که حضرت باب خودشون رو هم از جهت ظهور، هم از جهت شخصیت و هم از جهت معال خودشون رو فدای ظهور حضرت بهاءالله کردن.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما در برنامه چشمه خورشید قرار دادید.
من هم خیلی خوشحال بودم که خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز.
ممنونم. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما میتونید بخش های مختلف برنامه چشمه خورشید رو از پادکست پرژن بی ام اس گوش بدید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.